بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک مسئله‌ای که برای هر انسانی مسلمه، طبق آیات قرآن و روایات و مخصوصا بعضی از خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین، یک بار عمر داده میشه و مسئله عمر از مسائلیه که تکرار نمیشه. به قول پیغمبر اکرم، شما از مادر که متولد میشین در سفرید و با مرگتون سفر اینجا پایان میپذیره و مسافری هستید که به هر منزلی از عمر برسید به شما اجازه بازگشت به منزل قبل رو نمیدن. چنین گفت روزی به پیری جوانی، که جوان معنی پیری رو جز برسیدن به پیری نخواهی دانست. وقتی بود که جوان به پیر گفت که چون است با پیریت زندگانی، چکار میکنی در این وقت از عمر؟ چنین گفت روزی به پیری جوانی که چون است با پیریت زندگانی. بگفتش در این نامه حرفی است مبهم، فعلا تو جوان نمیدونی یعنی چی. که گفتش در این نامه حرفی است مبهم، من هرچی هم برات بگم پیری یعنی چی فایده نداره، درک نمی کنی، متوجه نمیشه که معنیش جز وقت پیری ندانی. جوانی نگه دار که چین مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. چون من گنج خود رایگان دادم از کف، تو گر می توانی مده رایگانی. از آن برد گنج مرا دزد گیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. بعضی گوهرها و گنجهاست که وقتی از دست آدم میره یا میگیرن، فقط در آدم حسرت باقی میمونه، یعنی قصه میخوره، اندوه میخوره. چرا جوانی از دست رفت، قدرت از دست رفت، قوت از دست رفت، حافظه از دست رفت، اما این قصه ها و اندوه ها و حسرت ها فایده نداره، چون عمر جایگزین نداره. قرآن مجید می فرماید جهنمی ها خیلی التماس و درخواست می کنن که اینا رو یه بار دیگه به دنیا برگردونن. چی کار بکنن؟ با این گنج عمر، با این سرمایه عمر کاسبی بکنن. خوب طرف کسبشون کی باشه؟ خداوند. چون تمام حقایق رو قرآن میگه مردم آخرت خیلی خوب میفهمن. یعنی یه فردی در آخرت جاهل نخواهد بود، همه چی رو میفهم. به پروردگار میگن اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. ما هم یه درخواست رو از تو پروردگار داریم، قدرت داری، میتونی ما رو به دنیا برگردان. تمام رفتار و کردار یه باری که تو دنیا بودیم عوض میکنیم، همه رو تبدیل به عمل شایسته، به کار خوب، به کار خیر، به عبادت، به خدمت به مردم میکنیم. بهشون جواب میدن برگشتی تو کار نیست. ما یه بار به شما عمر دادیم، با همون یه بارم میتونستید کسب بسیار خوبی داشته باشید. پیغمبر میفرماید الکاسبو حبیب الله. کدوم کاسب؟ اونی که عمرشو مطابق با طرح خدا که قرآنه هزینه میکنه، برای خدا، با خدا معامله میکنه، هیچی هم از دنیاش کم نمیشه. چون خدای ما خداییه که در هیچ کجای دستوراتش نیامده ازدواج نکن. دستور اومده ازدواج کنی. انکحوا الایاما، دختران جوان و پسران جوانتونو زمینه ازدواجشو فراهم کنی. اگه پدر مادر میتونن عهده‌دار مخارج بچه‌هاشون بشن، خب باید ازدواج پسر و دخترشونو فراهم بکنن. اگه فراهم نکنن، این امر خداست. پیغمبر می‌فرماید هر گناهی دختر و پسر مرتکب بشن، تو پرونده پدر و مادری که مانع ازدواجن ثبت میشه. خیلی پدرها مادرها امکانات دارن، میتونن بچه هاشونو وارد مدار ازدواج کنن. خیلی ها امکانات دارن، میتونن ازدواج دیگران رو فراهم کنن. حالا ما که مسئول نیستیم ازدواج مثلا 10 میلیون دختر و پسر جوان رو فراهم کنیم، خیلی همون میتونیم ازدواج 2 تا رو 5 تا رو 10 تا رو 20 تا رو فراهم بکنیم. اگر ما نتونیم از مسائل الهی یه کار گستردهی رو انجام بدیم، این مانع این نیستش که کار کوچیکترش رو انجام بدیم. خب خدای ما امر نداره که ازدواج نکنی، امر داره ازدواج کنی. خدای ما امر داره تعاونوا علی البر، دختر و پسر خودتو به شادی فرستادی خانه بخت، میتونی 10 تا دیگر هم بفرست به خانه بخت. پولا رو میخوای چیکار؟ این پولای مونده که قیامت دادگاه داره، بعدم آدم جوابشو نداره بده. چون ما از آیات قرآن استفاده میکنیم، پول و ثروت حلال البته که دست هر کسیه، ملک خداست. ثروتمند در این ثروت وکیله، وکیل باید خواسته موکلش رو انجام بده. خب یه خواسته موکل اینه دخترها و پسراتونو سر و سامان بدین، یه خواسته موکل اینه میتونی دیگران رو هم سر و سامان بده. پیغمبر میفرماید زمینه ازدواج دختر و پسری رو اگر کسی فراهم کنه، یک در از 8 در بهشت رو به روی خودش باز کرده. کلید 8 در بهشت رو خدا در قرآن بیان کرده و در اختیار ما گذاشته. ما همه درهای بهشت هم میتونیم به روی خودمون باز بکنیم، چون پیغمبر میفرماید بعضی از این مردا و زنا وقتی وارد قیامت میشن، از 8 درجه بهش محدودشون نمیکنن که از 1 در وارد، چون میگن ادخل من ایه بابن شئت، 8 در به روی تو بازه، از هر کدومش میخوای بری برو. خدای ما امر نداره که خونه نداشته باشیم، امر داره. خدای ما خودش در اوائل سوره بقره میگه من وقتی آدم رو خلق کردم، همسرش رو خلق کردم، برای زندگی کردن مسکن در اختیارشون گذاشتن. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، بهشون گفتن خب خوشم نمیاد تو خاک و خلا زندگی کنین، تو غار زندگی بکنید، زیر چادر زندگی بکنید، بریم تو جنگل زندگی بکنید. امام باقر می‌فرماید این جنتی که در آیه آدم و حواس یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه یکی از آبادترین باغ‌های همین منطقه شامات بوده یا لبنان بوده یا سوریه بوده یا یه خود اون طرفتر یا یه مقدار این طرفتر، یعنی یه زن و شوهر رو یه لحظه نزوش بیرون با هم دیگه تو خاک و خل زندگی بکنن. یه باغ آباد بهشون داد، گفتش که کلا منها حیث و رقدن شئتما، از مجموع نعمتهای این مسکن هر چی براتون گواراست و دلتون میخواد بخورید. یعنی هم مسکن هم سفره نعمت. یعنی من مسکن رو برای شما میپسندم، تهیه کن. یعنی من غذای پاکیزه رو براتون میپسندم، تهیه کنید. من به پدر و مادرتون آدم مسکن دادم و سفره خیلی خوب. من امر ندارم بهتون آب خالی بخورین یا نون خشک و با زانوتون خشک کنین بذارین زیر دندونتون، یه دو ساعتم میگردارین تا نرم بشه. کلوم طیبات ما رزقنا، کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، کلو وشربو ولا تصرفو، کلو من رزق الله وشکرو. خدای ما امر منفی نداره. خدای ما در قرآن برای ما تعریف میکنه که من تو سوره نحل برای رفت و آمد شما مرکب خوب آفریدم، والخیل اسب، والبغال قاطر، والحمیر اولاغ، لترکبوها که سوارشین، شما رو شهر به شهر و دیار دیار با بارتون ببره. ولی آیه رو تموم نمی کنه به شتر و اسب و اولاغ. خیلی جالبه، میگه و یخلق و مالا تعلمون، در آینده برای شما مرکبایی فراهم میشه و نظام داده میشه که فعلا شمایی که زمان نزول قرآن هستید نمیفهمید اون مرکبا چیه. نمیگه منحصرا مرکبتون شتر و الاغ و قاطره، میگه و یخلقو، در آینده براتون نظام داده میشه مرکبی که فعلا شما که زمان نزول قرآنی نمیفهمید چیه، حالا بلندشم ببینن چیه. دوچرخه، موتور، ماشین، قطار، هواپیما. اگه آیه شریف غیر از اینو میگه چیه به نظر شما؟ چون آیه بحث مرکب رو داره میکنه. پروردگار ما دستور داره تأمین مسکن، تأمین رزق، تأمین مرکب، تأمین لباس. میگه من دو ماده برای لباستون قرار دادن. یه ماده تو دریاست، یه ماده هم پشم حیوانات حلال گوشته. من حتی برای بیابون نشینیتون موی بز و موی حیوانات دیگر رو قرار دادم، شما میتونید با اون موها خیمه درست بکنید. این عشایر ما هزاران سال دامداری میکنن، سفرهشون رو پر میکنن با پشم حیوانات، دستگش و شال و کمر و کشال کمر و کلاه و جوراب میبافن، هنوزم توشون رسمه، و با گوشت حیوانات تغذیه میکنن و میفروشنن، به زندگیشون اضافه میکنن، چادرم خودشون درست میکنن. هزاران سال. نمیگه نخور، نمیگه نپوش، نمیگه مرکب تهیه نکن، نمیگه مسکن. جالب اینجاست که میگه حالا که مسکن دار شدی، حالا که رزق دار شدی، حالا که مرکب دار شدی، حالا که لباس دار شدی، به فکر اونایی که اینا رو ندارنم باش. اگه میتون نمیتونی چهار تا رفیق رو با خودت همراه کن، لباس خانواده رو تعمل. میتونی برای خانواده ماشین بخر، یه موتور بخر. میتونی بیا یه خونه برای خانواده درست کن. خیلی ها هستن میتونن. ما هیچ کدوممون نداریم، اما گاهی تو این تلویزیون و رادیو و روزنامه ها کلمات عجیب غریبی میبینیم. 1,000,000,000، 2,000,000,000، 5,000,000,000، گاهی دلاریش هم میگن. خب اگه واقعا از طریق مشروع گیرت اومده، اگر این ثروت رو با کمربند بخل ببندی، قرآن میگه قیامت با طوق آتش میبندن. قرآن که ما قبول داریم، های قرآن هم باور نکنیم یه چی رو باور بکنیم. حالا به حقیقت های ما قرآن رو باور نکنیم، نبوت انبیا رو باور نکنیم، امامت امامان رو باور نکنیم، خب چی رو باور بکنیم که به درد خور باشیم؟ آیه 180 سوره آل عمران: سیطوقون ما بخلو به. ثروتمندانی که ثروتو گذاشتن مردن، قیامت کل ثروتشونو تبدیل به طوق آتشین میکنن و میندازم گردنشونو به بازوشون، دیگه هم ازشون پس نمیگه، بمونن تو جهنم تا ابد. پروردگار ما نفرت از فقر جامعه داره. البته یه مقدار زدودن فقر وظیفه دولته، اگر بتونه، چون گاهی اونام دچار مشکلاتی هم. دیدین که گرگا میگن نفت از ایران نخرین، پتروشیمی نخرین، آهن نخرین، فولاد نخرین. خب ممکنه در یه زمان خاصی دلسوزانی باشن که بخوان کار بکنن پولشو ندارن. این وظیفه دولته که فقر رو ریشه‌کن کنه، نتونست. وظیفه ثروتمندان جامعه است. پروردگار با فقر هیچ موافقتی نداره. البته بحث فقر یه بحث گسترده‌ایه. الان هر چی فقیر تو دنیاست، گناه فقرش، زجرش، رنجش گردن 1% که در دنیا اموال عمومی مردم رو در داخل کشور و مردم دیگر رو در بیرون کشورها غارت کردن. بله اگه این غارتگر رو دست از غارت بردارن، دست از این جنایات بردارن، به قول حضرت سید الشهدا اگر از اختصاص دادن پول به خودشون دست بردارن. دانشمندان خودشون میگن که کره زمین الان با این جمعیت قدرت داره 50 برابر این جمعیت فعلی رو خونه بده، اساس کامل بده، کس بده و فقرشون رو عبیم ببره. مردم دنیا هم هنوز عموماً بیدار نیستن که آدم بهشون بگه فقرتون، گردن این 1% گردن کلفت امریکا و اروپا و کشورهای دیگه است، دست این گردن کلفت ها رو پول جدا بکنید تا پول آزاد بشه. اگر آزاد بشه فقری باقی نخواهد. شما خبر دارید امیرالمومنین چند سال حاکم بود؟ 4 سال و 7. چی کار کرد تو این 4 سال و 7 ماه؟ با اینکه 3 تا جنگ هم بهش تحمیل کردن، که یه رو اومد رو منبر مسجد کوفه گفت تو کشورم خانه ای را سراغ ندارم که از آب خوشگوار و نان گندم بی بهره باشه. اگه گذاشته بودن مونده بود نشون میداد عدالت یعنی چی، فقر زدائی یعنی چی، رنج زدائی یعنی چی. خب حالا بغل دستی من نمیتونه 2 تا خونه برای 2 تا مستحق بخره. من که میدونم میتونم، مالم مال خداست، وظیفمه که این کارو انجام بدم. هم رنجی برطرف میشه، هم یه منبع عظیم دعا بدرقه آدم قرار میگیره. من با پول مردم خیلی کارا کردم، درمونگا، مسجد، خونه های زیادی برای مستحق، تأمین جهازیه. همیشه به مردم میگم صاحبان این پولها رو دعا کنید. یک کسانی در این مردم هستن که خودشون، اینایی که من میشناسم و زن و بچه‌هاشون، یه ساعت مونده به نماز صبح پا میشن رو به قبله، اشک میریزن و به اونایی که مشکلشون رو حل کردن دعا میکنن. این دعاها میتونید میدونید جلو تصادف اون خانواده رو میگیره، جلو سرطان رو میگیره، جلو سل رو میگیره، جلو خورد شدنشون رو میگیره، جلو شکسته شدنشون رو میگیره. پول خیلی کار میکنه، خیلی. اما بیشتر پولدارای ما این امر خدا رو اطاعت نمی کنن. این تعاونو علل بر، همه دست به دست هم بدین، همه خوبی ها رو انجام بدین و نگذارید یه خوبی از دستتون بره. نگذارید. شما نمیدونید این پولایی که در راه خدا میدین چی کار میکنه، چه میکنه. چه بچه هایی رو این پولا هم مرگ نجات داده، چه دخترایی رو که در مرز ام اس بودن نجات داده، چه دخترایی که 2 سال 3 سال بود عقد شده بودن جهازیه نداشتن، این پولا براشون جهازیه فراهم کرد، رفتن خانه شوهر. اینا میدونید چقدر دعا پشت سرتون ایجاد میکنه؟ میدونید خدا دعای از زبان دیگران رو در حق آدم مستجاب میکنه؟ میدونید تجارت با خدا عجب سودی داره. خدا امر منفی به ما نداره، تمامش امر مثبت. تمام اوامر مثبتش اگر اجرایی بشه میشه داد و ستد با خودش کار میکنه. عیسی ابن مریم با 4-5 تا از حواریون، یعنی اونایی که دائم همراهش بودن، از یه کوچه عبور میکردن. مسیح گفتش که امشب اینجا عروسیه. عروسو که از خونه پدر مادرش میارن اینجا تحویل شوهر میدن، یه مار خطرناک تو این خونه کهنه میزنه عروسو و عروس در جا میمیره. بریم. عبور کردن، رفت. شبم عروسی بود و مهمونی بود و فردا صبح یکی از حواریون گذرش به همون محل افتاد، از در خونهی که دیشب عروسی بود دید صدای گریهی، نالهی، دادی، فریادی نمیاد. گفت چطور؟ پیغمبر اولی العزم خدا به ما گفت عروس امشب میمیره، خبری نیست. در زن یکی اومد در رو با کرد، گو آقا دیشب اینجا عروسی بود؟ گو بله. گو عروس خوبه؟ خیلی. دومات خوبه؟ خیلی. چطور؟ گو هیچ، ما دوست داشتیم احوال این عروس دومادو بپرسیم، چون میدونستیم دیشب اینجا عروسی و دوید پیش مسیح. گفت تو پیغمبری و چرا حرفی که زدی اتفاق نیفتاد؟ گفت هنوزم همون حرفو میزنم، عروس این خونه برا بود بیمیره. دیشب که همه مهمونا رفتن، عروس و دوماد موندن، حالا به قول ما 2 تا دیس گوشت و برنج و با روغن خوب شام عروس و دوماد رو بردن. اینا تا میخواستن شروع کنن اتو کوچه صدا بلند شد، گرسنمه، ندارم، کار گیرم نیومده، تحملم در گرسنگی داره تموم میشه، من کسی بیدار، نون خشکی، نون ماستی، چیزی داره بده به ما. عروس به دوماد گفت این دوتا دیسک زیاده برای ما، ما دوتا یه دونه دیس غذا رو که بخوریم بازم اضافه میاد، پاشو سهم منو ببر بده به این فقیر. دوماد گفت باش، سهمشو بردن دادن به فقیر. فقیرم دعا کرد و خدا چراغ خونتون رو روشن نگرداره، خدا سلامتی بهتون بده، خدا برکت بهتون بده، خدا اولاد خوب بهتون بده. مسیح فرمود هزینه کردن در راه خدا سخت‌ترین گره ها رو از زندگی باز میکن. بنا بود امشب بیمیره، همون مقدار هزینه‌ای که در راه خدا کرد جلو مرگش رو گرفت. ما دو تا مرگ داریم طبق قرآن، یه مرگ محتوم که هیچی جلوش رو نمیگیره، یه اجل معلق موقت که مثلا من بنا بوده سر 30 سالگی بیمیرم، یه کار خیری کردم، خداوند متعال اون مرگ موقتم رو کنار زد، انداخت به مرگ محتومم مثلا 60 سال دیگه. یه بار عمر میدن، یه بار با این عمر میشه تجارت کرد، یه بار با این عمر میشه بهشت رفت، یه بار با این عمر میشه یه دانشمند، یه مخترع، یه شاعر قوی، یه هنرمند مثبت، یه خدمتگزار کم نظیر، یه انسان منبع خیر شد با یه بار عمر. همه هم با یه بار عمر میتونن با خدا تجارت کنن. همه خب شب اول سخنرانی با این آیه شروع شد، امشبم با این آیه بحث و ختمش بکنم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، با وجودتون و با مالتون بهشت رو از من بخرید. بهترین تجارت. دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. یه بار هستی کربلا رو دید، کربلا دوبار اتفاق نیفتاد. کربلا پیش از کربلا برای هیچ امتی اتفاق نیفتاد. اتفاق کربلا تمام درهای فیوزات حق رو به روی بشریت باز کرد. حالا یه عده نمیان سر این سفره، سستی میکنن، تنبلی میکنن، کاهلی میکنن. خب فردا وقتی کار تموم میشه، خواهر میاد دنبال برادر، 72 بدن روی زمینه، بیشتر بدنا قابل شناساییه، اما این بدن نه، هیچ علامتی دیگه براش نمونده، نه سر، نه پیراهن، نه جای درست. این اشعار بر مبنای همون روایتیه که زینب کبرا از بدن سوال کرد، انت اخی، تو برادر من. زینب شدی پیکری اندر میان خوب، زخم تنش زنجم افداسمان فزون. همان پیکری بی حج جراحتی نتوان گفتنش که چند، دیدن قدر زخم نیزه و شمشیر خورده، نمیشه زخم رو شمو. بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند، پامال پیکری نتوان گفتنش که چون. واقعا آدم غرق در شگفتی میشه، شما او رو کشتی، سر از بدنش جدا کردی، با هر اسلحه‌ای داشتید حمله به او کردی، اما دیگه پامال کردن بدن زیر سم است برای چه بود؟ گفتین گلو بریده نباشد حسین من. این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، چیزی فزون نرفت که رفت از کنار من. این زخم ها به پیکر او چون رسیده چون، گر این حسین من تن او از چه بر زمین، ور این حسین رایت او از چه سر نگو، یا خواب بودم من و گم گشته اسرا، یا خواب بودان که مرا گشته رهنمون. می گفت و می گری که جان سوز ناله ای، آمد زنجر شه لب دشنگان برون، که اندلیب گلشن جان آمدی بیا، ره گم نکرده خوش به نشان آمدی بیا. بدن مطهر و از زیر اونم صلاح در او بود، گلوی بریده رو روی دامن گذار، رو کرد به مدینه صلی الله علیک یا رسول الله ملیک السما، هازا حسین و کبر اولون به دبا. مقطع الاعضاء مصلوب العبادة والرسول.